یارانه کتاب که میاد میخواد بدید به دست مشتری و میدونید که خب به هر حال یارانه خیلی فساد داخلش هست. از اون ابتدا که شروع میشه یارانه دادن تا اون پایین تخلفات متعدد انجام میشه.
بله.
حتی تو همین طرح‌های پاییزه و تو کتاب فروشی ها و اینها با یک کد ملی مثلا یارانه میدیم. خب طرف میاد کد ملی مادرش رو میده، خواهرش رو میده، عددهای بالاتری میگیرن، برای کتاب میدن به شخص نمیدن، اتفاقاتی میفته. خب تو نمایشگاه خیلی جاها توی میدون انقلاب حالا کمتر شده، قبلا که بن کتاب کاغذی میدادن یارانه ها تابلو زده بود دکه ها که ما بن نقد میکنیم.
بله خریده
بن مثلا 500 تومانی و مثلا فرض کنیم 400 تومن میخریدن و طرف هم اینجا از یه جایی گرفته و میاد میداد به اینا یه درآمدی داشت. هم این یارانه همش توش فساد، یه عدد بالایی توش فساد هست.
درسته.
گفتم آقای دکتر شما بیاید و این یارانه ای که الانم واقعا مقدارش کمه، فکر میکنم مثلا یارانه ای که برای نمایشگاه بیرون المللی اینها در نظر داشتن و دارن، امسال سال گذشته داشتن و امسال دارن، الان حدود 20 میلیارد تومان هست. گفتم که من محاسبه کردم حدوداً اگر همه یک پست کتابا در کشور شما رایگان کنید حدود 20 میلیارد هزینه شه.
بله.
گفتم بله همینطوره، حدود 20 میلیارد هزینه داره. ولی ما نمی... گفتم بیاید این یارانه رو بدید به پست کتاب. بله. چیزی که کمترین تخلف توش ممکنه اتفاق بیفته. چون اصلا شما پول نه به ناشر میدید که بگید ما تخلف کرد، نه به مشتری میدید که بگید تخلف کرد. یک کالایی به نام کتاب باعث از یه مکانی به مکانی بره، قبض پستیش رو ناشر هم پرداخت کنه، بیاد به وزارتخانه، به خانه کتاب، به انجمنها، به اتحادیه، از جه شما میگید این قبضاشو ماهانه بیاره، بگه آقا من اینها رو پست کردم با قبضای دولتی و
بله،
پست.
بله.
و پولشو بگید بهش بدید. این دیگه کمترینه. شما نمیتونید بگید آقا نه یه وسیله میفرستاده حالا اومده پولش از ماهانه، حتما کتاب داده. اگر می کسی تخلف کنه یه دفتری نمیدونم چیزی بذاره، اونم یه خیلی کم، شما مثلا یک در هزار میتونید تخلف پیدا کنید. گفتن نه نمیشه. گفتم چرا؟ گفتن دستگاه نظارتی اجازه نمیدن، سازمان بازرسی نمیدن. یعنی چه اجازه نمیدن؟ نه این یارانه مخصوص کتابه، مخصوصی که کتاب بخره مشتری. میگیم خب این خریدن که مشتری، الان شما به مشتری دارین میدید اینا، شما میگی آقای مشتری تو خونت بشین، هزینه تاکسی نده، پول بلیت اتوبوس نده، بلند نشو بیا تهران تو نمایشگاه ببینی.
بله بله.
این کتاب را از اون ناشرم که به طور طبیعی 10-20% تخفیف میده، با 20% تخفیف کتاب تو توی چابهار نشسته بود که چرا تو تهران برات بفرستن، مجانی بیا در خونه. این به نفع کیه؟ این یارانه شما دقیقا دارید به مشتری
کامله
و البته به ناشر و البته به فرهنگ کشور. میگن دستگاه نظارتی میگن که این قانون نمیشه، این باید حتما ببریم توی یه مسیری که بشه سوء استفاده کنن ازش. ببینید ناهماهنگیم. کسی نیست دنبال این مباحث ساده و کوچک رو بگیره و بتونیم مسائل حل کنیم. من خودم به عنوان بخش خصوصی گفتم آقا من حقوقیم، بالاخره با تشکیلات های حقوقی ارتباط دارم، مثلا من
بله،
میتونم
بله.
به سازمان بازرسی برم استدلال کنم، بگم آقا من مسئول انجمن ناشران دانشگاهی هم، شما میگید که این یارانه ها باید حتما بدیم به یه آدم با کارت بانکی و بعد حالا معلوم نیست که کجا کشیده میشه و چیکار میکنن. تجربه ما، موی سفید ما میگه که آقا شما اینو بذارید تو مسیر پست که کتاب و خواهید دید که چه تحولی ایجاد میکنه و چه عدالت اجتماعی ایجاد میکنه.
درسته.
که شما کدام شهرستان هست که کتاب های من در حوزه دانشگاهی عرض میکنم، حوزه دانشگاهی شاید 10% کتاب هایی که در تهران تولید میشه حتی در اصفهان وجود داره، حتی در مشهد وجود داره. اینقدر تفاوت
کم برخوردار،
کم برخوردار. بله، بله، شما بله. با این طرح شما میتونید کتاب بفرستید توی میناب، بفرستید توی خوی، بفرستید توی سرخس.
درسته. بدون اینکه اصلا هزینه ای هم برای اون خریدار در حقیقت داشته باشه.
گام اول، گام دوم و بهتره اون گسترش کتاب الکترونیکه.
بله.
کتاب الکترونیک امروز با وضعیت کرونا بایستی امکانات داده بشه، بایستی وام های به اصطلاح خوب داده بشه، حتی به نظر من بلاعوض به پلتفرمایی داده بشه که بتونن کتابو که اگر به اون حالت بشه دیگه شما کتابتون آقای دکتر لازم نیست که بیاید صادرات کنید و با ماشین و کاغذ و اینجا مصرف رو بفرستید. شما همین آن در آلمان، در ژاپن، اندونزی، هند، هر جایی مخاطب دارید اونجا میتونه این فایل کتابتون بره و حالا چه رایگان باشه چه پول بگیرید هر کار بخواد بکنید امکان این وجود داره. ولی به هر حال نیست به قول آقای دکتر گوش شنوایی
نیست.
حالا انشالله که بعدا
انشالله ما
من یه نکته رو بزنم
تمام کنم، فقط این مسئله رو مد نظر داشته باشه که تقریبا 10-12 دقیقه تا پایان برنامه داره و دیگه میخوایم به ارائه راهکار و یه جنبندی هم برسیم. بفهمید جناب آقای دکتر عارفی،
من 5-6 سال پیش یک طرحی رو به وزارت ارشاد دادم هر شب یک کتاب بخونیم.
بله.
تو این سیستم طوری طراحی شده بود که از کتاب 1 دقیقه‌ای تا کتاب 120 دقیقه‌ای ما تولید بکنیم در شکل‌های مختلف.
درسته.
صوتی، پی دی اف، نمیدونم موشن گرافی، خیلی چیزهای دیگه. در واقع 7-8 نوع در واقع شکل ارائه بود.
بله.
بعد اون موقع کل هزینه این طرح میشد 12 میلیارد تومان که این همون موقع من صحبت کردم گفتم آقا یک ساختمان یک کتابخانه شما بخواید بنا کنید چقدر میشه؟ گفتن 50 میلیارد پول میبره که یه ساختمان درست حساب یک کتابخانه عمومی در یک شهر مثلا 1 میلیون نفری ما بخواییم بزنیم. گفتم آقا این تر 80 میلیون ایرانی هیچی، تمام فارسی زبانان جهان هم میتونن ارتباط ایجاد بکنند و با 12 میلیارد تومان میشه این طرح رو پیاده کرد. انقدر این طرح من کاملا همه چیزام نوشته بودم سیر تا پیاز به قول معروف، انقدر پاسکاری شد اونجا این به اون اون به اون، آخر سر دیدم که نه کسی چیزی نمیکنه. یعنی برداشتم اومدم نشستم. ببینید ایده ها، طرح ها، فکر ها، راه حل بیش نهایت هست، ولی کسی نیست درد فرهنگ داشته باشه تو این کشور. این باید درد داشته باشی، این درد وجود نداره. اگر این درد وجود داشت نیازی به عنوان کردن این نبود که آقای دکتر بره بگه که آقا شما پست کتاب رایگان باشه. اینو خود رئیس جمهور باید دستورشو بده که رئیس کیه؟ رئیس شورای عالی فرهنگی کشوره. من 2 تا طرح به همین شورای عالی فرهنگی کشور دادم، هر دوتاش اصلا معلوم نشد چی شد، کی خوند اینو. ببینید ما متخصصینی در مصدر امور نداریم که بتونه تشخیص بده آقا نامه منو بتونه جواب بده. به نامه من نمیتونه جواب بده اون کسی که تو شورای عالی فرهنگی نشسته. قادر به پاسخگویی به نامه من، به فکر من، به پیشنهاد من نیست. بله. درد ما اینجا هست. ببینید برای حل مشکلات کشور راه‌های بی‌نهایتی وجود داره، اما کسی نیست که این درد رو داشته باشه که موزلی حل بشه تو این کشور. ببین کرونا رو همه خیلی راحت مهار کردن، همین چی مگه از چین نیومد؟ چین اولین کشوری بود که مهارش کرد با قرنطینه، در حالی که ما هم میتونستیم قم رو همون روزهای اولیه قرنطینه بکنیم و مهارش کنیم، ولی تا اینجا شده که دیگه همه صداشون در اومده آقا باید قرنطینه کنیم خودمونو. یعنی خود من و شما هم میگیم باید خودمونو قرنطینه کنیم. پس ببینید میشه مشکلات رو خیلی راحت حل کرد، باید مردانی باشه که این مردان با قدرتی تو این کشور باید وجود داشته باشن که قدم بردارن برای حل مشکلات.
خب قطعا دکتر عارفی بی هیچ تردیدی من دو سه تا در حقیقت پرانتز باید در خلال فرمایش شما باز کنم. اول از همه بدون هیچ تردیدی مراکزی که اینجا نام برده شد، قوه قضاییه، وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، دربار آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، آنتن شبکه رادیویی گفتگو و رسانه ملی با آغوش باز میزبانی میکنه اگر که احیانا پاسخ دارند و تعاملاتی که داره صورت میگیره. دو دیگر شاید به دلیل فضا و همراهی دوستداران با عرصه ادبیات و شعر ناگزیر کمی به دلیل جهان گستره عظیم و لبریز از تخیل و میشه گفت پهناوری عرصه ادبیات، کمی بازتاب نقدهای ما رو با یک نوع دروش نمایی، اونم از جنس اثر دلسوزی، ما در حقیقت بزرگ رو میگیم که بتونیم کوچک رو به دست بیاریم. چون به جناب دکتر رئیسی در حقیقت اشاره کردید، حجت الاسلام المسلمین آیه رئیسی به عنوان رئیس قوه قضایی کشور در نمایشگاه سال گذشته سخنرانی در حقیقت ایشون داشتن با محوریت مفاهیم کتاب در عرصه قضا و به نکته که شما اشاره کردید، یعنی زندان ها، اشاره کردن که میتونه کتاب این مسئله رو بسیار بسیار یاریگر باشه و کمک کننده. خب خود جناب دکتر رئیسی سالها هم در شهر مقدس مشهد در حقیقت در فضای فرهنگی و البته توأم با معنویت حضور داشتن و این تعاملات فرهنگی رو به شدت قدردانن و پاسدار. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نگاه کلانتر شما دولت رو در حقیقت مورد خطاب قرار دادید، قطعاً چنین مردانی وجود دارن، اما وام میگیرم از فرمایش جناب دکتر حسین نیک، به هر حال تحریم هایی که وجود داره، مسائل مختلف، پاسخگویی های مختلف و فراز و نشیبی که در مسیر همراهی و همدلی برای راضی نگه داشتن آحاد ملت طبق فرمایش مقام معظم رهبری که ما صرفا نباید به کلان شهرها یا دهکهای بالا در حقیقت نگاه کنیم، ایران یکان یکان فرد از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب نگاه یکسان و یک نواختی بهشون هست، تردیدی هم توی این مسئله وجود نداره در فرمایشات مقام معظم رهبری، در صحبت‌های رئیس جمهور کشور هم درباره نقصان‌هایی که وجود داره صحبت شده میشه و تمامی عزیزان دلسوز هم در این عرصه در حال فعالیت هستند. باز هم تأکید می‌کنم نقدهای صورت گرفته از سر دلسوزی است و شاید این حجم از بازتاب به دلیل همراهی ما با این است که فضای نقد رو چنان گسترش می‌دیم و چنان عظیم و بزرگش می‌کنیم که بتوانیم در حقیقت به اون جزئیاتش اشاره بکنیم و به هیچ وجه وام می‌گیرم این بار از فرمایش جناب دکتر عارفی که در راستای سیاه‌نمایی بیوجه در عرصه فرهنگ یا کتاب که در همون سخنان ابتدایی جناب عارفی اشاره شد که حداقل عقبه فرهنگی ایران، عقبه ادیبان و شعرای ایران مبلو از صلح دوستی، عشق، مودت، مهربانی و مفهوم گفتگو و گفتمان هستش. با این مسئله که ما چیزی حدود 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، از هر دو عزیز بزرگوار میخوام طی 4 دقیقه این بار، خب ما دیگه تمام نقدها رو مطرح کردیم، راهکارها رو ارائه بدم. مثلا فصلی از فرمایش جناب حسین نیک به عنوان یک فرد حقوقی و بعد یک ناشر و متخصص این بود که من میتونم برم دوستان رو توجیه بکنم که این مسئله‌ای که شما دارید میگید ممکنه که در حقیقت رانت‌ها یا فسادهایی که داره در شکل مستقیم یا شکل امروزی طرح‌های فصلی داره رعایت میشه در قالب حمایت پستی کمتر باشه. خب این استناد حقوقی پشتش از طرف یک متخصص در امر حقوقی، حداقل یک راهکاری که قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشه با این تعرضه که ما حداکثر 5-6 ماه تا پایان دولت فرصت داریم و عموما تجربه نشون داده که در ماهای آخر تغییر دولت عموما حرکات بنیادین اساسی صورت نمیگیره. جناب دکتر حسین نیک در خدمتتون.
خواهش میکنم. من اونچه بلد بودم گفتم دیگه جناب آقای خدامی، هر چی
بسیار پس اینکه جنبندی هستش در
من بله، من جنبندی صحبتم اینه، در دید کلان آرزویم این است که در حوزه علم یک نهاد ویژه، حالا ممکنه نهاد مستقلی نباشه ولی یک دید ویژه، یک بودجه ویژه برای ساماندهی ترجمه علم و ابتدا به داخل منتقل بشود و بعد کارهای پژوهشی انجام بشه. امیدوارم که هممون زنده باشیم اینا ببینیم که این اتفاق میفته و به نظرم با به هر حال مقامات عالی کشور ما که عمدتاً از مقامات فرهیخته و باسوادن، یعنی من میخوام عرض کنم که تفاوت نظام ما با خیلی از نظام‌های دنیا این است که خیلی جاها نظامیان سرکارند، نمیدونم تجار سرکارند، حتی کشورهای پیشرفته تاجران سرکارند، ولی بله. اینجا از روحانیون، از دانشمندان، کسانی که هستن از بالا تا پایین، عمدتا از شخصیت‌های فرهنگی هن.
درسته.
بنابراین امید داریم که این نهاد ترجمه یک شکل جدی به خود بگیره. امیدوارم این صحبت
امید.
ما رو
امید.
تا این وقت شب کسانی بیدار باشند و بشنوند که این پیشنهاد عملی کنند. و اما بابت موضوع ساماندهی یارانه کتاب که خب گفتم مبلغش بسیار پایین آمده، ولی لااقل الان به اندازه هست که می شود کل کتاب، پست کتاب در کل سال و در کل کشور رو رایگانش کرد و این امکان وجود داره. ما از جهت حقوقی و اصلاح یک تصویب نامه دارن بابت این موضوع.
بله بله.
اون تصویب نامه یا احیانا آیین نامه اون وحی منزل نیست و میشه با در هیئت دولت مطرح بشه. به نظر من اگر صدای ما رو میشنوند، کمیسیون فرهنگی دولت میتونه اون آیین نامه رو به سادگی اصلاح بکنه.
درسته.
و پیشنهادم به عنوان یک فرد حقوقی و ناشر این است که یارانه کتاب رو غیر مستقیمش کنیم، مثل مالیات که امروز متاسفانه هنوز باز از ناشران مالیات میگیرند.
بله شروع
ولی یک قانونمندی با قانونمندی بایستی وجود داشته باشه که حتی در آلمان مثلا اگر 19% مالیات میگیرند، به نظرم از کتاب 9% میگیرند. ولی خب نظاممند قانونمند این کار انجام شده. به هر حال یارانه های غیر مستقیم بهتر از مستقیمه، چون مستقیم ها عمدتاً یعنی زمینه فساد درشون هست.
بله.
بنابراین غیر مستقیم باشه. پیشنهادم این است که اون آیین نامه تغییر پیدا کنه، دولت وزارت ارشاد اجازه داشته باشه اونا یک جا صرف پست کنه. پست هم منافعی داره و طبعا بازسازی میکنه خودشو در این موضوع و امیدوارم این اتفاق بیفته.
خیلی کوتاه فقط من کشور فرانسه رو بگم چون باز راجع به این تحقیق کردم. در کشور فرانسه نهادی وجود داره که میزان فعالیت ناشران رو در ارتباط با مسئله مالیات دارم عرض میکنم میسنجن و مثلا ناشری در حوزه ارناشری در حوزه ادبیات و میبینن که اگر از یک عددی سطح تاثیرگذاریش در ابتدا در بُعد ملی یعنی کشور خودش و بعد در عرصه جهانی از اون عدد بالاتر باشه، حتی مالیات به صفر هم در حقیقت میرسه، چون سهم بزرگی در تعالی فرهنگی، تعالی علمی و و دیگر شاخه ها داشته. خب جناب دکتر عارفی دقیقاً ما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمت
هستیم. سپاسگزارم از شما عزیزان و به ویژه با جناب دکتر حسینی نیک هم عقیده هستم که این بحث پست رایگان کتاب مورد توجه قرار بگیره.
بله، بله.
و همینطور دولت بتونه یک بودجه درست حسابی رو برای بخش فضای مجازی ارائه کتاب براش تدارک ببینه، نه برای یک ناشر در سطح کلان و ملی به این موضوع نگاه بکنه، یک اپلیکیشن خیلی قوی و قدرتمندی طراحی بشه، چون این هزینه خیلی سنگینی میخواد، طراحی بشه و در قالب اون تمام ناشران بتونند پی دی اف کتاباشون اونجا راحت خودشون قرار بدن و به دست مشتریانشون برسن. آفرین. این رو در واقع یک تیم خیلی قدری میخواد، بودجه و الان فکر کنم نزدیک 20 میلیارد برای این پروژه نیاز هست که همون در قالب هر شب یک کتاب بخونیم.
بله.
ما نمیگیم پول رو بیارم به ناشران بدن، اصلا من با آقای دکتر هم عقیده هستم، اصلا هیچ پولی به هیچ کسی داده نشه، دولت این رو با تدبیر هدفمند هزینه بکنه، یک مشکلی رو باهاش حل بکنه. ما الان چندین سال میبینیم که این بنهای کتاب استفاده درستی ازش نمیشه، اصلا حتی خیلی ها به دست اون کسی که واقعا نیازمنده نمیرسه. بنابراین ما از فعالیت‌هایی که در کشور میشه حمایت میکنیم و زحماتی که بزرگان و مقامات ارشد دارن میکشند سپاسگزار هستیم.
بزرگان.
ما همه میدونیم در بدترین شرایط در واقع جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، ما همه تلاش داریم میکنیم، ولی خب در حوزه فرهنگ ما تقاضامون بیشتره. حقیقتش نمیتونیم این مسئله رو پنهان کنیم، چون اگر فرهنگ ما بیمار بشه همه چیز ما بیمار هستش و ما هزینه های سنگین باید جاهای دیگه بدیم. این یک واقعیت. بنابراین هر چقدر ما در حوزه فرهنگی سرمایه گذاری کنیم، هزینه کنیم، قطعا در جاهای دیگه کمتر هزینه میکنیم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام دکتر سید عباس حسینی نیک، رئیس انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر مسئول انتشارات مرج، و دکتر راهب عارفی مدیر انتشارات دانشگاهی راشدین و رئیس پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا و پژوهشکده قرآن، و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با خیابان فرصت همراه بودید هم قدردان این همراهی هستم. امید که در ذیل رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و تمامی نکاتی که هست، عدم ترددهای غیر ضرور، تلاش بکنیم هر یک از ما سهم و رسالت فرهنگیمون رو این بار در ساحت هرچه سریع‌تر رخت بر بستن این ویروس و یا شکستن شیوع این زنجیره انجام بدهیم. شبتون به دل و به مهر، شاد و تندرست و سلامت باشید. یا علی.
خب عزیزان شنونده، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید از رادیو گفتگو.
در نبرد تیرگی تا فلک به پیش، بحر برقراری امر حق به پیش، از درون خود به جوش، پاس این زفر بدار، هموطن به هوش، بحر حفظ انقلاب، در ره امام خیش هموطن بکوش، هموطن بکوش. راه تو ای امام راه انبیا، با تو در هر قدم یاری خداست، در لحد پا نهیم و راه ایمان رویم و بحر حق جان فشانیم، حامی خلق ماست از عفا پیرو به قرآنیم، نهضت و قیام ما در ره خداست، وحدت کلام ما رمز فتح ما، از بسیج توده ها چشم و دل گشوده ها، ارتشی به پاس زیر پرچم امام، بر تداوم قیام عزم توده هاست، عزم توده هاست، جمله مستضعفان هم صدا شوید، در زمین وارثان خدا شوید، در لحش پا نهیم و راه ایمان رویم و بحر حق جان فشانیم، حامی خلق ماست از عفا پیرو به قرآنیم.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان برنامه گفتم گفت به حق و ناس خواهد پرداخت. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
ما در این دنیا رها نشدیم. در این دنیا یه سری حقوقی است که به گردن ماست. اینطور نیستش که ما آمده ایم به این دنیا، بعد از مدتی از این دنیا بریم، تمام. خیر، فلسفه خلقت اینه که ما آمدیم تو این دنیا، مسئولیت‌هایی به ما داده شده که اگر این مسئولیت‌ها رو خوب انجام بدیم، ارتقا پیدا می‌کنیم، بالا می‌ریم، رشد می‌کنیم، به جایی می‌رسیم که قیمتمون آنقدر بالا میره که همنشین اولیاء الله و همنشین انبیاء خواهیم شد ان شاء الله. البته به شرطی که حقوقی که در این دنیا هست رو خوب رعایت بکنیم. ما نیومدیم تو این دنیا آزاد و رها زندگی بکنیم. با برنامه اومدیم، خدا برای ما برنامه چیده، با هدف آمدیم، خدا برای ما هدفی قرار داده. اینطور نیستش که ما رها شده باشیم، ما آمده ایم قیمت پیدا بکنیم. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه فرمودند که ما آمده ایم به این دنیا تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی شده زندگی کنیم. حالا اگر کسی میخواد قیمت پیدا بکنه، باید وظایف انسانی خودش رو، وظایف عبادی خودش رو، وظایف شرعی خودش رو و الهی خودش رو و خلیفت اللهی خودش رو تو این دنیا خوب باید عمل بکنه و انجام بده. این که در آیات شریفه قرآن داریم که ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، خداوند اون کسی است که وقتی که هر چیزی رو خلق کرد، جنبه هدایتش رو هم در نظر گرفت. پس به اینجا میرسیم که ما با برنامه اومدیم تو این دنیا و باید تمام این برنامه‌ها رو با دقت توجه کنیم و عامل باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
دعوت میکنم با برنامه